وهم كل بريء
وهم
حجة ابن الحسن صلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة هي وخافضة وقائدا من السلام إلى أي نوم
رسیدیم به بحث خاتمیت. دلیل روشنفکر رو خدمتون عرض کردیم. بله به اصطلاح روشنفکر رو
سلام رسیدیم به پویایی.
خب رفتیم وارد قرآن سنت شدیم، یک گزاره فقط از قرآن سنت گرفتیم که حقانیتش قبلا ثابت شد و اون اصل خاتمیت اسلام. دعوای با روشنفکر ما با هم در بحث معنای خاتمیت مشخص شد و جواب اونها داده شد. خب جان عزیزم،
دلیل آقای اقبال هم دل سروش بود.
بله
دلیلی که فرمودین از پکن آقای سروش دلیل
بله
سروش
بله.
دلیل منظور مشترکه دلیل همین
ها؟ نه لزوما. بله این که به بلوغ رسیده بله، یعنی اون حد وسط و نقد تسبیح دیدگاه همون بلوغه، یه مشترکه. حالا آقای سروش هم یه ادله دیگه رو شواهد رو مطرح کردن که بیان شد. خب اصل خاتمیت نقلیه، اما لوازم عقلی خاتمیت رو میتونیم بحث ادامه، یعنی دوباره استدلالای عقلی میتونه بحث ادامه میده، میتونه تو استدلال یه مقدمش نقلی باشه، اشکال نداره. گرچه بهش برهان نمیگن ولی خب استدلال عقلی باشه. دو لازمه مهم خاتمیت، یکی جاودانگیه یکی جامعیت. میخوام بگیم اگر بپذیریم از طریق قرآن سنت که اسلام دین خاتمه، عقل میگه ضرورتا دین خاتم باید جاودانه باشه و جامع باشه. جاودانگی چیه؟ جامعیت چیه؟ وقتی که میگیم جاودانگی، از لوازم
دین خاتمه،
عقلی خاتمه. یک جاودانه، جاودانگی یعنی تا روز قیامت پاسخ بده. چی شد این مسئله اصلا مطرح میشه؟ ببینید اسلام مال کی آقا؟
1400
سال پیش. اسلامی که برای 1400 سال پیشه چجوری میتونه نیازهای مستحدثه و متغیر چی آقا پاسخ بده؟ یه امر ثابت میخواد پاسخگوی امور متغیر و مستحدثه باشه. چجوری چنین اتفاق میتونه بیفته؟ عمر 1400 سال این پیشرفت میکنه، نیازها جدید میشه، شرایط تغییر میکنه. به تعبیر ما طلبه ها موضوع تغییر میکنه و نظام مسائل جدیدی به وجود میاد. وقت نه به پیامبر دسترسی داریم نه به امام دسترسی داریم. قرآن که همینی که هست، قرار نیست قرآن هی تکثیر بشه، که یه قرآن که بیشتر نداریم، که یه جلد قرآنه. روایت پیامبر که قرار نیست که بیشتر بشه. بحث مهم عوامل پویایی کدوم اشکال میگی؟ چون
همونجور میگن دین قدیمه و
در واقع نسبت میان سنت و تجدده که اول دهه 70 این روشنفکر مابها، همین جریان سروشیستا، به شدت توی کشور این مباحث رو توی آقا مطرح میکردن که آقا جان مسئله ما اینه که شما هی بگید دینی دینی دینی، این امر ثابت چجوری میتونه مسئله جدید رو بیاد پاسخگو باشه، نیازهای متغیر رو میتونه حل کنه. خب این ثابته
قبل از سروش
خب خیلی اوج پیدا کرد این مسئله. بله ما دست مباحث قبل انقلابه، این اومده تئوریزه شده واقعش. سنت چجوری میتونه پاسخوی تجدد؟ دوران مدرنه، اصل مدرنه، اصل تکنولوژیه و همینجور بشر داره پیشرفت میکنه. شما هی بگید بریم میگی آقا سراغ علوم انسانی. خب علوم انسانی مگر توی قرآن سنت اومده؟ خب نیومده. چون چجوری میخوای اقتصاد رو از دل قرآن سنت اون 1400، اون اقتصاد که میخواد پاسخگوی نظام، یعنی نظام سازی اقتصادی امروز کنه و نظام مسائل اقتصادی امروز میخواد حل کنه. روانشناسی، جامعه شناسی، چه حرفا، چه توهما، امری که ثابت مال 1400 سال پیشه میخواد مسائل امروز رو توی این مسائل بسیار حساس حیاتی در دنیا میخواد قلم بزنه. لازم گفتن آقا اصلاح نکنید دین بیاد در حوزه چی آقا؟ در حوزه مسائل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و علوم انسانی بخواد ورود پیدا کنه. غیر از این اصلا هر چیزی که مسئله جدید باشه، مسائل فقهی جدید چیکار بخواد بکنه؟ از کجا معلوم اسلام به بنبست نمیرسه؟ مسئله اینه. از کجا معلوم اسلام به بنبست نمیرسه؟ خب فقط به شما میگیم ما وقتی میگیم اسلام جاودانه است، منظور اون بسته است. بسته اسلام چیه؟ یک، قرآن. دو، سخنان و سیره پیامبر و اسم پیامبر صلوات الله علیه و آله. سه، بحث امامتی که بعداً میگیم. حالا چون قرار امامت بعداً میگیم، اجالتاً بگید اون مسئله امامت هم بخشی از اون چیه؟ بخشی از اون سنته، بخشی از اون اسلام به حساب میاد. و البته خب منبع عقل رو هم ما کنار نمیتون بذاریم. از همون موقع گفتیم که عقل جزء منابع چی آقا؟ معرفت دینی. چی جوری اسلام 1400 سال پیش میخواد پاسخگوی مسائل تا در واقع قیامت بشه؟ با این پیش فرض میریم جلو. سه عامل اینجا مطرح میشه، سه عامل خیلی اساسی. یک که اولی خیلی حیاتیه، توجه اساسی اسلام به چی؟ روح زندگی بشر و هدف آفرینش او در کنار توجه به چی آقا؟ زبانه. ببین آقا مسئله چیه؟ توی اسلام بایدها و نبایدهای اومده، خوبیها و بدیهای اومده، هستا و نیستای اومده. مسئله اینه که خب از کجا معلوم اینا دست باقی نباشه؟ چرا فکر میکنید هر چی به عنوان شریعت اسلام اومده تا روز قیامت بخواد پاسخگو باشه؟ یعنی قابلیت اجرا داشته باشه؟ نکنه این ظواهر شریعت به شرایطی برسیم که دیگه پاسخگو نباشه، دست باقی باشه، ما رو به بنبست برسونه. یعنی نیازهایی داشته باشیم که این شریعت، این ظواهر چی آقا نتونه پاسخ. چون آخه یه وقتی اسلام یک مثلا دین بفرمایید که محبتیه، عشق و محبت و فلان، خب تو هر شرایط عشق و محبت خودش شده. یه وقتی نه، شما یک دین شریعتی دارید مطرح میکنید، مبتنی بر شریعت، یعنی ظواهر شریعت، نماز، روزه، حج، چه میدونم که حکومت، چی این همه مسائلی که تو اسلام، خب اینها شاید واقعا گیر کنه با شرایط مدرن. امروز بحث از هوش مصنوعی مطرح میشه، امروز بحث از سقط جنین داره مطرح میشه، امروز مسئله پیوند اعضای، امروز مسئله چی آقا؟ بمب هسته‌ایه. امروز مسئله بفرمایید که صنعت‌هایی است که داره با زندگی بشر گره میخوره، نمیتونیم اینا رو منفک از زندگی بشر در نظر بگیریم. جواب درست، اسلام به ظواهر توجه کرده، خیلی هم جدی گرفته، اصرار داره رو ظواهر، اما ظواهر رو به عنوان ابزار برای چی میخواد؟ برای روح زندگی بشر میخواد، برای اون عبودیت میخواد، برای اون قربه میخواد. یعنی ظواهر به ما هو و ظواهر خودش موضوعیت ولی نداره، بناس طریقیت داشته باشه تو اون عبودیت حاصل بشه. یعنی دغدغه اصلی ما مسئله چی آقا؟ عبودیته، این ارزش ذاتی داره، قرب ارزش ذاتی داره. این که من چی آقا؟ بخوام به اون کمال نهایی برسم. چرا گفته نماز بخونید؟ خب چی میخوای بگید؟ چه ربطی داریم بس به اون مسئله؟ مسئله اینه که اگر جایی ظواهر داره مانع از تحقق روح زندگی بشر عبودیت میشه، ظواهر، توجه، این جمله کلیدی دارم میگم، یه بار دیگه میگم، اگر بنا باشه که ظواهر شریعت که در اسلام اومده مانع از تحقق روح زندگی بشر یعنی عبودیت و قرب باشه که ارزش ذاتی داره، این ظواهر در اسلام پیش بینی شده که جای خودش رو به ظواهر دیگه از شریعت میده. یعنی از اسلام مؤلفه‌ای رو مطرح کرده که طبق اون مؤلفه‌ها ما از برخی ظواهر شریعت پناه میبریم به برخی بله دیگر از ظواهر شریعت.
فرمود
عوامل، عامل اول، اوله تازه عامل میخواد سه تا شاخه برای شما مثال میزنم. چی داشتم میگفتم؟ ببین بحث اینه که ظواهر شریعت فقط بنا بود مقدمه باشه. ذل مقدمه چی آقا؟ اون عبودیته. در هر شرایطی که این ظواهر شریعت ما نمیشه از ذل مقدمه، ظواهر شریعت جای خودشون میدن به ظواهر شریعت دیگه. من همینجا تو پرانتز نکته رو عرض کنم تا بحث ادامه بدم. ببینید
مثلا شریعت عوض میشه.
بله، ظواهر شریعت عوض میشه.
خب
میگم الان میگم. آقا نماز، روزه، اینجوری نماز بخون. آره اینجوری نماز بخون. اونجوری آقا اصول که قراره تغییر کنه. اونجوریه که وقتی شرایط مدرنیته میاد خدا دیگه معدوم بشه یا خدا بشه 6 تا. مدرنیته شد. دیگه خدا تصمیم گرفت 6 تا بشه.
همه فروع ظواهر.
بله همه فروع ظواهر دینن. همه فروع. آقا درست. یا قالب هایی هستن برای چی؟ قالب هایی هستن برای تحقق اون عبودیت. تو پرانتز یه دفعه داخل مقدری داشته باشم مهمه. یه بحثیه در کلام جدید که تحت تأثیر همین حرفه، اونم تحت تأثیر دیدگاه های الهیات مسیحی مثل همین بحث تجربه دینی که هستن، بحث گوهر و صدف دینه. شاید توی معرفت‌شناسی دینی اون آخر وقت نشد که اساتید دین رو دقیق برای شما اشاره کنن. ببینید آقا در غرب یه نظریه مطرح میشه توسط شلال مخری که دیروز فکرم که یه اشاره کرده، اون ریلیجیس اکسپریانس، یه مدخل بسیار مهمه در الهیات جدید غربیه، تجربه دینی مهم. اونجا بود تجربه دینی. تجربه دینی چی میگه؟ میگه که وحی چیزی جز احساسات و عواطف درونی انسانها ولی نیست. همین مبنا رو استفاده میکنه جانیک برای اثبات پلورالیسم دینی، سراتای مستقیم، تصدگرایی دینی. میگه بینید آقا بحث اصلا مسئلهی که تو مسیحیت مطرح شد، میگه آقا این همه تفاوتهایی که در مذاهب مختلف ارتدوکس و پروتستان و کاتولیک و بعد بین ادیان مسیحیت و اسلام و یهودیت و سایر ادیان مطرح میشه، ما نمیتونیم همه رو حق بدونیم. چجوری میشه این همه تفاوت باشه همه همزمان حق باشن؟ برای اجتماع نقیزه نگفتن این هم تسلیس هم توحید، چجوری میخواد همه اینو حق باشن؟ گفتم ببینید آقا همه ادیان یه گوهری دارن و یه صدفی دارن. گوهر همه ادیان که مشترک در میان همه ادیان چی؟ آقا تجربه دینی. این گوهر که حقیقت دین همینه. بعد تفاوت ها مال چیه؟ مال صدفه. این ظواهر شریعت و نماز بخون و نخون و روزه بگیر و نگیر و اینجوری عبادت کن و کلیسا برو و مسجد برو و کنیسه برو و کجا برو و فلان، این همه ظواهره. اینا میشه صدف دین. از چی آقا؟ گوهر دینه و اون حس درونی که چی آقا؟ در همه ادیان مشترکه. حتی وقتی به تفسیر میکنه اینا متفاوت میشه. یعنی در اسلام وقتی میگن الله، این همون چی آقا؟ همون یهوه یهودیه، همون گاوپرستی هندویه. یعنی همه دارن یک حقیقت درونی رو درک میکنن. وقتی به زبون میارن تو اسلام میشه الله، توی هندوستان میشه گاو، و همین تو فضای مسیحیت میشه تثلیث. این حد فهمیدید؟ خب همین که حقیقت دین مشترک، بس همه ادیان حقن، بس همه ادیان حقن. نگران اون تفاوت هم شما اساسا نباشید. چرا؟ ملاک گوهر دینه، ملاک اون حقیقت دینه، روح دینه، روح. این حرف مال اونا ساخت. اینم چی؟
من عباسم امامتون جلو یاد دارم
بکرم این را از طرف خودتون میگید و این از تعجب کردم
تو اصلا چرا داریم گفتم دارم حرف شلال مخاری میگم من جانجی که گفتم هر بیسی کجایی؟
خوب داشتی جلو
دامو جلو هستی؟ آه مصفا این بازی ها در میاره. آره میگه الان من اون وری اونا شدم. آره دیدم از
خودمون گوهر
گفتین تجربه دینیه. گوهر دین، حقیقت دین، تجربه درونی، احساسات و عواطف درونی که برای چی آقا مثلا پیامبر حاصل میشه، برای مسلمان حاصل میشه. خب بگن این گوهر دین که تجربه درونی چون در همه ادیان مشترکه، پس همه ادیان حقه. اینو به شما این آقای دکتر سروش و این آقای اصلاح طلبها و غرب زده ها اومدن تو فضای اسلامی مطرح کردن. حالا میگم به شما اونی که منو میسوزونه و اذیت میکنه اینو حرفای سوخته مسیحیه. اینا در خود غرب به چالش کشیدن، مثل بردزل از روش رد شدن. حرفای سوخته غربی میاد تحویل ما میدن. بعد حسابی شما اگه میخوای حرف غربی رو حداقل حرفای مدرن رو نار بیاد بگید. توی هرماتیک شخصیت های مثل امیلیو بتی و مثل اریک هرش هرماتیک فلسفی رو با خاک مساوی کردن توی غرب. یعنی قشنگ از روی گادامر رد شدن، لهشون کردن. حالا چی شد شما همون هرماتیک فلسفی رو هنوز مشغول میکنید اینجا؟ یکیش هم همین بحثه. یه جریانی داریم در غرب به نام جریان الهیات پست لیبرال، از نیمه در واقع قرن 20 از امریکا شروع میشه و گسترش پیدا میکنه. شخصیت‌های مثل هانس فری و جورج لیندبک میان همین دیدگاهی که اسمش از لیبرالیسم دینی، الهیات لیبرال، همین که گفتم گوهر صدف و تجربه دینی و مشترک اینا، اصلا اولی اشکالی که میگیرن اینها، حتی اینا از اون بدتر انا بگم ها، پست لیبرال ها از لیبرال ها بدتر، لیبرال از پست لیبرال، اینا بدتر از هم. من پایانامه اشتر همین بحث بود اتفاقا، کتابم شد ولی میگه آقا اینا که اصلا اومدن گند زدن پست لیبرال، ولی اشکالی که به لیبرال ها اشکال درستی گفتن آقای لیبرالیسم دینی، الهیات لیبرال، شما اومدی گفتی که تجربه دینی مشترک خاص پرایز دینی رو حل کنه، کی گفت همه تجربه درونی در همه ادیان مشترکه؟ هازا اول کلام، کی گفت مشترکه در همه ادیان؟ چه پیش‌فرضی شما گرفتید؟ حرف حقی، من چی بگم؟ یعنی با خاک مساوی شد. آقایون اومدن تو کشور ما بحث تجربه نبوی نوشتن، صراط‌های مستقیم نوشتن. یکی از مبانی که در صراط‌های مستقیم آقای دکتر سروش استفاده می‌کنه همین بحث بود دقیقاً، که آقا گوهر دین چیه؟ تجربه درونی مشترک میان همه ادیان، این اسلام و مسیحیت و هندویسم، اینا چی آقا؟ ظواهر هستن و این ظواهر تفسیر اون تجربه درونی هم. مهم گوهر صدف که شما یه گردو ببینید، مهم مغز گردوه یا پوسته است؟ آقا مغز گردو مهمه، پسته پر مغز پسته مهمه، اون پوسته شاله میخواد اینجوری باشه، میخواد دراز بشه، میخواد گرد باشه، میخواد کوچیک باشه، مهم اون مغز است. مغز همه ادیان مشترکه. ایشون این استفاده میکنه برای اثبات پلورالیسم چی آقا؟ که همه ادیان برحقن و همه مذاهب برحقن، میگه که اسلام سنی به همون میزان حق است که اسلام شیعه حق. این حرف این آقا که اونجا نقدش کرده فقط. الهیات پست لیبرال ببخشید برگشت گفت که آقا شما از کجا میگید این تجربه درونی مشترک رو؟ چه سری حرف مفت زدید؟ بعد خب خودشون اومدن برای جبران قضیه نظریه فرارز دینی حرفای مفتری زدن، بگم به شما با یعنی اینجوری نیست که خب حرف ما اون نیست، البته حرف ما اون نیست. گوهر صدف دین دیگه باید ان شاءالله مفصل بخونید و نقدش هست اینها. و یه نقد خیلی ساده شما خیلی اساسی و حلیه اینه که آجان ما فاعل مختاریم و قرار از طریق فعل اختیاری مطلوب برسیم به سعادت ابدی. اگه بحث ظواهر شریعت مطرح میشه شما اسمشو بذار صدف، اسمشو بذار پنبه، هرچی میخوای بذاری، اما با همین ظواهر قراره به اون اوج برسیم. شاهدش چیه این استدلال؟ شاهدش سیره خود رسول الله و اهل بیت. میگه دیدم پیامبر نیست، کجا رفته؟ از این اتاق نکنه رفته اتاق سایر همسرا، هی حجره ها رو سر میزد پیامبر پدر. یه دفعه دید که یه عبای اونجا افتاده، دید رسول گرام اسلام چنان با تمام وجودشون به سجده رفتن انگار یه عبای خادی اونجا افتاده. پیامبر زیر عبا داره با خدای متعال مناجات میکنه. امیرالمومنین سلام الله علیه اگر واصل امیرالمومنینه، اگر مؤمن امیرالمومنینه، هر چی به مقامات بالاتر میرسید ظواهر شریعتش بیشتر میشد، احساس نیاز بیشتر میکرد، این فعلی اختیاریش مطلوب‌تر میشد، تا حدی که در مناجات های نخلستان های کوفه نصف شبا باید با صورت بیفته به زمین قش کنه امیرالمومنین. اگر بناس واصل ابا عبدالله الحسین باشه در اوج اون مصیبت ها باید نماز شب اول وقت بکنه، اگر حضرت زینب باید نماز شبش رو بخونه. توی اون سختی ها یعنی وقتی به اون مقامات فنا رسیدن بازم باید از همین ظواهر شریعت، چرا؟ چون هنوز فاعل مختاره. ما اگه بحث ظواهر شریعت رو مطرح میکنیم چون فاعل مختاریم قراره با همین افعال یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، فقط با تحمل سختی میتونی به ملاقات خود. تحمل سختی با همین ظواهر شریعت میگه، با همین روزه گرفتن، با همین خودسازی کردن، با همین نخوردن هاست، با همین خوردن هاست، با همین اقامه صلات، با همین چه بدونم چیزایی که در شریعت اومده در ظواهر دین اومده. خب ما اینجا اینو نخواستیم بگیم، پرانتز بسته، خواستم بگم دفعه در خانه مقدر این ربطی به اون بحث نداره. عرض بنده چیه؟ عرض ما اینه که چجوری اسلام به بنبست نمیرسه، مهم اینه که ما میخوام به عبودیت برسیم. راه رسیدن به عبودیت خط قرمز ظواهر شریعته، اما اونجوری نیست که ظواهر خاصی موضوعیت داشته باشه. اگر به شرایطی برسه که برخی از ظواهر مانع باشن، ظاهر جاشو به ظواهر دیگه میده. سه حوزه مثال رو اینجا براتون بگیم. یک، وضع قوانین ثابت برای نیازهای ثابت و قوانین متغیر برای نیازهای متغیر. یکیش این تو اسلام بیلیه قاعده عامه، این قاعده الی یوم القیامه هست. و عید لهم مستطعت من قوه، آقا تو میتونید نیرومند بشید، مسلح بشید، توانمند بشید. خب باشه، این ثابته. این مدرنیته بیاد، پست مدرنیته بیاد، پست مدرنیته هم بیاد، اصل ضرورت نیرومندی در مقابل دشمن چی آقا تغییر نمیکنه. حالا غالبش یه وقتی شمشیره، آقا پیامبر خدا شمشیر میزد، ما باید با شمشیر. نه آقا، اون یه غالبه. این غالب تبدیل میشه به چی آقا؟ میشه به موشک، میشه تانک، میشه توپ، میشه اسلحه، سلاح گرم. اینجوری نیست که بگیم ها زمان اهل بیت اونا با شمشیر و اسب میرفتن به جنگ. الان ما اسلام پس پاسخگو نیست وقتی که دشمن در مقابل ما چی آقا؟ با موشک داریم. نه آقا، ما موشک. از اون حرف مفت برق آقایون که گفته بودن توی اوجی که دشمن داشت موشک‌های خودش رو بیشتر می‌کرد، میگه دوران موشک و اینها تموم شد و دوران مذاکره است. چه کاری ما هی به موشک گسترش بدیم؟ عمو این حرف مقام معظم رهبری فرمود، این حرف اگر از روی علم باشه خیانته، اگر از روی جهل باشه حماقته. چی اینها آقا هم نگفته شد، من که میتونم بگم بلاهته، حماقته، مرد حسابی. یعنی چی؟ غالب تغییر کرده، غالب تغییر کرده. و ادلهم مثل مستطعت و من قوه و من رباط الخیل، میگه آقا شما در هر شرایطی باید مسلح باشید. حالا غالب ها تغییر میکنه، این یک اصله، این یک اصله. و در همه موارد احکام خدا هم همینطوره. اگه واقعا یه امر غالبی با. حکومت برای شما مثال بزنم، امیرالمومنین سلام الله علیه حکومت اسلامی داشت، الان چی؟ الان باید متناسب با شرایط امروز غالب. ببین چه غالبی متناسبه. اون غالب مال اون زمان بود. محتوا لایتغیره، عدالت خواهی لایتغیره، این که بر اساس آزادی باشه این لایتغیره. لولا حضور الحاضر یعنی چی آقا؟ یعنی جمهوری اسلامی. شما بگم پریشب اینو مفصل تو اون بحث کاربرد انسان شناسی توضیح دادم. لا ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، ثابته. آزادی انسان جمهوری اسلامی ثابته، اون وقتم بود. حالا یه وقت غالبی که امیرالمومنین باید بیعت کنن، یه وقتی ما انتخابات برگزار می‌کنیم، ممکنه 50 سال دیگه غالب جمهوری اسلامی یه چیز دیگه بشه. دقت فرمودید آقا، اصل اون عدالت، آزادی، استقلال در مقابل دشمن نباید وابستگی داشته باشیم، این ثابته. بله غالب‌هاش متفاوته. یه وقتی ما میام با روسیه اینجوری قرارداد می‌بندیم، یه وقتی اونجوری قرارداد می‌بندیم، یه وقتی اینجوری تعامل می‌کنیم، یه وقتی اونجوری تعامل می‌کنیم. اما نخ تصویر چی آقا؟ استقلال. زیر بلیط روسیه نمیریم. درست اون کمونیست ما بچه شیعه حزب الله انقلابی هستیم، اما زیر بلیط اون نمیریم. قرارداد میبندیم، قرارداد 20 ساله که سال 50 سالش هم میبندیم. منتها در مفاد قرارداد ما غلط فلسفی و اخلاقی کنیم که اگه برجام گونه بخوام قرارداد ببندیم. برجام یعنی چی؟ ذلت. یعنی این اصل ثابت رو میخوام زیر سوال ببریم. یکی بله های
شعبه.
اون وقت هم هست که حضرت میفهمان چیه با مدرن‌ترین سلاح‌های روز دنیا حضرت میگه چیکار میکنه، مبارزه میکنه. باید روایت کنار هم بده. بله؟ میتونه کنایه باشه؟ بله؟ بله که میتونه کنایه باشه. درخواه ما باید یه اسلام معقول ارائه کنیم. خدا اون زمان سر روز ظهور میکنه، این پهواد ها از بین میرن، موشک ها از بین میرن، اینا کنار زده میشه. خب به نبه قضیه حقیقیه بگم، اگر یه وقتی این موضوع تغییر کرد، یعنی دیگه اصل موشک نیست، دیگه دوباره برگشت اصل چی آقا؟ اسب و شمشیر و فلان. خب باشه، امام زمان با همون قاعده میره. اما اینجوری نیست که بگید امام زمان اینجا شمشیر داره رو اسب نشسته، طرف موشک میزنه، امام زمان با شمشیر موشکان این اونور میذاره. یعنی چی؟ کجا بود پیروز دیشب بود برای بچه المصطفی میگفتم، چرا فکر کنید امام زمان ظهور کرد خب با یه انسانهای دیگری میخواد کار کنه؟ اصلا سنن الهی میخواد از بین بره؟ سنت خدا این که انسان ها با اختیار خودشون کار کنه، اسباب علل مادی هم قرار زمان امام زمان چی آقا مؤثر واقع بشه. چی؟ آره واقعا انگار یه فیلم هندی در میاد، بعد اونا کلی مثلا موشک های آنچانی میفرستن، امام زمان انگشترشون اینجوری پرت میکنه، یه دفعه اونا مفر. این چیزی که تو فیلم ها گاهی قد کودکانه اینا، بابا همین انسانه، همین اختیاره، همین دنیاه، همین سرمایه، همین گرمایه، همین بفهم خون و دل خوردن، همین اذیت شدن، همین زخم شدن، همین شهید شدن. چرا اون زمان امام زمان نمیشه؟
یعنی چی؟ رفتیم یه
جایی بعد دست
یعنی
دعوا کردیم.
آره تو سوسرش توفیه بودیم، یهو میگفت نه آقا رازان با اسب میاد و شمشیر میگیره دستش رو. ما چند نفر بودیم بعد گفتیم نه اینا طرف خوش، گفت چرا شما بی ادبین، ما اینقدر درس خونیم، ما بیشتر میدیم که شما بیشتر میدیم که یتو زد
آخون بودن؟
آخون بودن، بعد سرگاه ها قشنگ درس خارج هم بودن.
یه وقت خدا من حدس بزنید اینا از عافیت طلبی بینید چرا زور میام بیام بجنگیم مثل شرایط عادی. آقا که بیا، ما اصلا توی زیر کوله نشستیم، آقا هم اینجا نشسته، وقتی میده آقا حمله کردن آقا اینجوری میکنه، همه چی از من میره، نه ضربه بخوری، نه کسی تیر بخوره، نه کسی زخمی میشه، قرار نیست کن حاج آقا. این که شما میگید حالا انشالله این مال اون نبود، روایت داریم وقت امام زمان سلام الله علیه ظهور میکنه از مخالفین امام زمان علما هستن، علمای خودمون، علمای شیعه خودمون، یعنی علمایی که بالاخره قرار بود که بیان سرباز آقا بشن. یه روایتی من شنیدم، نرفتم برس، کسی اگه سند دید به من بگه، بعضی از علما به امام زمان میگن که آقا انا لا نفعل بل نتقی، ما اهل دردسر و جنگ و شمشیر زدن و اینا نیستیم، انا بل نتقی نماز میخونیم برای دعا میکنیم، صفحه اصلا تبرفز میگیریم برای روزه امام حسین برای میگیریم، اینقدر تبسل، ولی اهل کار کردن نیستیم. چرا فکر میکنه اگه آقا بیاد مسائل ما مثلا راحت میشه؟ تازه اول چی آجا؟ سختی هاست، پارکا با آقا تو سخت داره. چرا؟ انکه کادحون الارب کده هم فر ملاقی، چرا؟ مخرج کس میره بالا با حضور ولی الله، ظرفیت ها بالا میره، اون وقت باید آدم کیا موفق میشن؟ اونایی که قبل از رو خودسازی های لازم انجام داده باشه.
حرفاتون
صحیح، بله کام، ولی نداریم، ولی چی؟ صحیحه دیگه، کی جرأت داره که ولی بگو آقای
رضا، ولی همونی که داخل اورانیوم اون قدرت و قوه رو بهش داده، همون هم میتونه قوه رو ازش بگیره.
خب بله، برای همین گفتم اگه موضوع تغییر کرد حرف شما درست، یعنی به خاطر همین حرفای علکی اینجوری گفتن، یعنی چی؟ آقا من خواهیم مزار میکنم، روز آخری دیگه
فردام داریم رضا،
همین روزه آخر دیگه
پس بستنی بگو که خوش
دیگه، من میتونم بستنی بدم، مشکلی هم نیست، این تازم شما شرمنده بشید. نه
آقا شما شرمنده بشید، وقتی شما شروع کردیم
به تدریس ها اشکال نداره نشید چه اهمیت
داری؟ بشید
باشه، من باید دعایی متمشی بشه، اگه دعایی متمشی شد برای تو بستنی بگیرم.
دعایی که اسمان توازو کردم بکنی شما اول بستنی بگیرم تو
بنده؟ من رو حرف بزرگتر حرف میارم، اول بزرگتر هست، من برم مثلا بستنی بگیرم.
خود بزرگتر هست، خود داشت میگرفت، نما که برق برگرد.
آره من رو غیرتی کردی، حالا که اینجوریه باجه مشتبه بگید جلسه بعد که داریم دیگه. الهی گفته شما استاد ما، بزرگتر ما،
الان نه 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 فرق
است، الان موقع چای خوردن بهش میگم و باجه ما به صورت مرزه شما نمیخواد
با حتما سنگاتون رو با هم قاب
کنید یه بیشنهاد بهشون میدم، چون دو تا کلاس اگه ایشون قبول کرد یکی از دو تا کلاس بستنی بگیره یکی شما بگیره،
ما میخوایم دو تا استاد تو همین کلاس بستنی بگیره.
اذیت نشین، دل درد نشه، راجی پیدا نکنید یا بعضی احکام وقت نداره اولیه و
ماتون
اش ثانویه. اینم خیلی مهمه توجه کنید، اصلا با بنبست نمیشه اسلام، اصلا قفل نمیکنه در همه زوایای شریعت، میگه آقا ایستاده نماز بخون، چشم آقا نمیتونم کمر بدم بشین، آقا نمیتونم نشسته نماز دراز بکش چیکار کنم، هر کس حرکت دست انجام بده این کارو بکنه، آقا نمیتونم دستمو حرکت بدم اشکال، فقط اشاره کن، اشاره هم نمیتونم بکنم، عزیزم تو میتی باید برای نماز بخونم، تکلیف از ثابت میشه. اینقدر اسلام متعادیه، یعنی تا زمانی که بگی من میتم، یعنی ما تا میت نشده فعل اختیاری برقرار نه. آره آقا روزه نمیتونم بگیرم، خب باشه تا سال دیگه وقت داری بگیر، مریضی دیگه، نه مریضی جوریه که اصلا نمیتونم بگیرم، برای هر روز اینقدر تمام بده، من توانای مالی ندارم، تو اصلا فقیری، باید کفاره ها رو به تو هم بدم، یعنی خود قرنده ای رو هستی بشن بیدی چه زیبای. آقا حجم همینطوره، مستطی هستم نیستم، آقا نائب بگیر یه نفر کمک کنه، آقا اینجوری نیست فلان، نائب بگیر، نائب هم نمیتونم بگیرم فلان، آخر میداد استطاعت نداری بشین بخور بخواب تو خونه خودت کیف کن، یه خود حج برید جیب ما نزن شما. ببین چقدر زیبا در تمام زواهر شریعت اینجوریه، به تمام زوایای شریعت باشه، یه زوایای شریعت بگید که دو وایستاده میگیرن هیچ کارش نمیتون بکنن، یعنی وقتی مانع به وجود میاد، وقتی شرایط جدید به وجود میاد، کامل با چی آقا همراه میشه و سوم بله
هجاب.
نه اون جزء خود رو ببینید، چون اونم همینطوره، پیرزنی هستم که دیگه آلوزه ندارم، تو مجازی، تو عجوزی هستی، اشکال نداره. بس همجوری تو رو ببینن.
خوبه؟ دستور رضا و نکاح یکم سختی نیست.
چرا؟ برای چی؟
مثال بزنم.
مثال بزنم.
مثالی
مثلا شوهرم اینو بچه هایی که تازه لغت هم خوندن بچه هم دیگه شده شیش کنید لغت هم خوندن این چیزا یادش همون بگوه مثال هایی
مثال زن و شوهر هستن بچه دار میشه ننه زنه
است حوصله داده های شوهر بچه دار میشه ننه کی و مادر بزرگ
مثال بزن خودش هفتش کنید
واعده یه
اهم
اینم یه اصل بسیار متعالیه که هیچ جا دیگه آدم قفل نمیکنه. آقا تضاهم شد، اینم دیم میگه، اونم دیم میگه، کدومشو انجام بدم؟ اهمشو انجام بده. اه اون یکی ترک میشه چی؟ تو ناراحت نباش، من در دقیقم عبودیت تو باید یه فعل اختیاری انجام بدی. وقتی فقط یکی از دو تو فعل اختیاری میتونه انجام بدی، میگه خب اهم مقدم بر مهمه. مثلا 5 دقیقه دیگه میخواد اذان بشه، 10 دقیقه اذان مغرب نماز عصر هنوز نخوندم، دو نفر افتادن دارن چی آقا غرق میشن، حالا واسه نماز رو بخونم نزشت فلان، نمیشه نماز رو ترک کنم که کوفتت بشین تو نماز خوندن. دین میگه با اینو نجات بده نمازی بعدن قضاش تو اگه اهل نماز بودی الان چه وقت نماز خوندن نزدیک اذان مغرب الان چه کار میکنی؟
نماز
والله نماز گذاشته دم اذان مغرب، آقا من نمیتونم نجات بدم، برو برو نجات بده، نمیخواد تو اصلا نماز بخونی، بعدم قضاشو به جا بیار، گناهی هم به گردن تو نیست. اهم و مهم این اهم هم خیلی زیاد پیش میاد، خیلی زیاد پیش میاد. طلبه هستم، شرایط تغییر کرده، نیازها جدید شده، همه کارو خوب نمیتونم با هم انجام بدم. اهم و مهم کن بحث دیروز ما کدوم کارها رو زمین مونده تره؟ وقتی همه داره میرن احکام میگن، تو بیا برو عقاید بگو. همه داره میرن عقاید میگن، تو بیا برو اخلاق بگو. انا اخلاق من تا حالا براتون نگفتم. یکی از خلاهای اساسی و جدی توی فضای جامعه ما که ریشش در بحث حوزه است، مثلا مقوله اخلاقه. ما اونقدر مربی اخلاق نداریم که بتونن، یه بحث علمی داریم در مورد اخلاق که وارد اون مقولات نمیشم، همین هایی که همین اخلاقایی که وجود داره اینا رو برای جامعه برن تبیین کنن، تربیت اخلاقی کنن جامعه رو. حوزه علمیه اخلاق شده برایش درس چی آج آقا؟
جنبی.
اینم فاجعه است. اصلا کلا من با اصلی جنبی کردم مخالفم. نه اینکه منظور نوزه روشه که اینا بشه اصلی، مثلا فقه اصول ادبیات بشه مثلا جنبی. نه اصلا اینا اصلا این حرف غلطه حاج آقا. حرف غلطه، باید نظام آموزشی جور تعریف کنم. همین اصلی باشه. بعد چون نمیخوام از یه جا به بعد تخصصی کنیم، میام از همون اول اصلی جنبی میکنیم. از همون اول اصلی جنبی میکنیم که چی آقا؟ اینو بتونیم قشنگ تا آخر بریم. آخرشون که چیزی نمیشه. بعد 15 تا حوزه آخرش میبینیم که چپ راست نگاه میکنیم، میبینیم که کاری برای اسلام من نیستم. یکیشم این بس اخلاق. این تاج آقا سالهای آخر، 10 سال اخیر عمرشون خیلی دغدغه مربی اخلاق پیدا کردن، تربیت مربی اخلاق زدن، یک مجموعه تربیت مربی اخلاق، بعد اون چیزی که خواستن موفق نشدن، بعد بچهای رشد گفتن جهتگیری اخلاق چیز توصیه بود که اونا علاقه دارن، یه عده چون برن چی آقا مربیان اخلاق بشن. آج آقا میدید با چشمان خودش که خود طلبه ها در حوزه های علمیه گاهی اوقات اون نصاب مسائل اخلاقی خب قدیم خیلی فرق میکرد، مثلا زمان ما تا زمان الان واقعا خیلی متفاوت. با درست خود شخص بنده از اولش تا الان همینجور آدم نامتخلق بودم، اما من یادم واقعا طلبه ها خیلی متفاوت بودن. مثلا گاهی اوقات من با این بچه ها کلاس دارم تو حوزه، مثلا تعجب میکنم خدا یه روز برای ما منیت المرید میخوندن، چه میدونم چی فدا اینا، یه حد اقلهایی از مالیت المورید هم نمیخوام بهش توجه کنیم. چرا اینجوری هستن اینا؟ چرا مثلا میبینم که توی حوزه طلبه ها نسبت به هم اینجوری رفتار میکنن؟ چرا توی خورد و خوراک ها مراقبت نمی کنن؟ چرا در درس خوندن های خودشون مراقبت، چرا اهم و مهم نمی کنن؟ چرا مسائل اولیه را رعایت نمی کنن؟ این واقعا چیز بدیه و این میتونه یک سم مهلکی باشه آقا جان برای عاقبت به خیری ما، برای سعادت ما. و رضایشون خیلی دغدغه پیدا کردن. شاید آقا مشتبه اینا رو براتون میگه، نمیگه از دغدغه های حاج آقا یا نه، از ایشون انشالله این جنبه ها هم استفاده کنید. واقعا آقا مشتبه در واقع حفظه الله چی میگید شما؟ چیشی داره؟ میراثدار یک حیات، میگم میراثدار درست گفتم؟
بله.
وارث یک حیات فکری، فرهنگی، اخلاقی و سیاسی حاج آقاست، چون کنار حاج آقا زندگی کرد آقا مشتبه. علی آقا هم هست نه جواب نه. آره آره آقا مشتبه خب یه تقسیم کاری شده دیگه، علی آقا تو حوزه علوم انسانی محکم داره اونور فعالیت میکنه، کارهای حاجی‌ها رو داره دنبال میکنه، آقا مشتبه هم در علوم انسانی و هم در بلاز قلیه طرح بلد و کلا تو زندگی آقا مشتبه بیشتر پیش حاجی‌ها. خب چه اشکالی یه بچه بیشتر پیش حاجی‌ها بدریه؟ نه اینکه وگرنه هم آقا مشتبه هم علی آقا فوق العاده انصافن در الان انتساباتی که به دیدگاه حاجی‌ها میشه هر دو بزرگوار انصافا نهایت انصاف میکنن، من اینا رو شاهدم که اینجا نظر حاجی‌ها این بود دیگه. حالا خب اما بیا نظرات خودشون رو دقیق، اصلا من بودم تو جلسات تخصصی علمی میبینم دقیقا همون چیزی که حاجی‌ها تو آثار خودش آوردن اینها. ولی خب آقا مشتبه تو زندگی حاجی‌ها بیشتر بود، بیشتر دیگه این سالهای آخر به خاطر مراقبت از حاجی‌ها دیگه خونه شد دیگه چسبیده دیگه کنار هم بودن دیگه، هم سفره بودن خیلی با هم. حالا زو استفاده کنه وقت گذشت، بعد روز اول میگفتم حواسم نبود غافل شدم، استفاده کنید واقعا یه وقتایی بیشینه براتون از حاجی آقا صحبت کنید.
جریمه که دیر گفتید که بس سر
نظر الهی شامل آن دیشیم
باید وقت نمود آقا مشتبه گفتیم یه سری چه داره خیلی خودشون رو
باید پا بده ببینه.
آره آره
باید زمینش برام بشه بیاد
اتفاق افتاده
بستر. آره آره باید زمینش برام بشه.
رضا امشب وقت داریم
بیانی سریع بامزیم حتی بگم معلوس هنوز آقا مشتبه هنوز آمادگی داشته باشه زیاد در مورد حاج آقا صحبت کنم بگم بشنم. خیلی آقا مشتبه بعد حاج آقا به هم ریخته است برای حاج آقا، خیلی خیلی خیلی. حالا ما آقا مشتبه رو بیشتر زیاد میدیم، علی آقا رو کمتر. آقا مشتبه رو خبر دارم اینجوری، این که بگیم حالا به هر شکلی ایشون حاضر باشه صحبت کنه اصلا شاید آمادگی بودی هم نداشته باشه.
هفتش روز پیش داشته صحبت میکنه اون بغض گرفته.
آره آره یه وقتایی میبینه یه دفعه بغض میشه رو نش گرفتن آقا اشتباه یه بحث از
اونجا کردن نریک ولی
خب تا پنج وقت داریم مدیریت میز
روزا کلاس بعدی هم پرسو
خب اون که عمومیه دیگه قاعده اهم و مهم این یعنی آقا یه جا تو شرایطی رسیدی من باید این انجام بدیم یا اون انجام بدیم آقا اونو که اهم باید انجام بدیم. آقا توی اسلام نیومده ناراحت نباشید یه قاعده ثابتی گذاشت و اون قاعده چی آقا اهم و مهم در هر شرایطی قابل استفاده است. حاکم اسلامی نه نرسیده من بس فلان فقط دارم اولی میکنم این همه نمونه های از چی؟ اون رو چون جهتگیری اجتماعی خاص پیدا می‌کنه جدا میاد به خاطر اهمیتش. بله.
ممکنه یکی
چیز
دیگه رو اهم بدونه، یکی
چیز دیگه. بله. تو معرفت شناسی گفتم باید چیکار کنم؟ معرفت شناسی خودم که اینو حلش کنه. واو چیه؟ اگه خودمون صلاحیت تشخیص بدیم باید مراجعه کنیم به چی؟ مرجعیت در اون زمینه. حالا مرجعیت فقهی، مرجعیت سیاسی، مرجعیت فرهنگی، مرجعیت خانوادگی این خیلی خوبه. ما عادت کنیم در هر حوزه‌ای که خودمون اشراف لازم از نظر منابع اسلام نداریم مرجعیت فقهی داشته باشیم برای خودمون. اگه
درمان
شما تو مسئله فقهی چیکار می‌کنید؟
نه
درمان فقهی چیکار می‌کنید؟ هیچی به عقل خود به اندازه عقل حجت باطنی دیگه عقل چی می‌کشه؟ نهایت شما معذور دیگه مرتبی کسی اومده پایین بچه کار کنید. دو نه اونم سفارش نداره شما زحمت کشید آقا بفرمایید خیرش کنید. دو تشریع اجتهاد تشریع اجتهاد آقا خوب بشین دارید شما عرض میده بعدن اگر محافل الوی چرا اینجورید تشریع اجتهاد چی میده؟ ببینید آقا قرآن همون یه جلده درست؟ پیامبرم که همین حرفایی که زده است، سیرش که همینی که نقل شده است، همین کلی حس گرفتیم و دو تا عکس گرفتید و وقت ما رو گرفته رو میدید
یکی دیگه هم بگید یکی
دیگه ببخشید داره میگه الک بره
میگه همون جان نگاه
آقا به حساب کن عزیزم بفرمایید خواهش می‌کنم
چون مفلت
بیچاره استفاده مذاکره گل اومده حس ما رو بخریخته دو تا عکس گرفته داره میدید آره. خب جریان سیر و سخنان امام همینی که هست، اما اهل بیت اومدن، رسول الله اومده تشریح چی کرده؟ اجتهاد کرده. یعنی چی آقا؟ درست شما معصوم نیستید، کسی اگر اسلام شناس عادل باشه، شرایط لازم داشته باشه، با قوه اجتهاد باید استنباط کنه معارف جدید را با عرضه به چی آقا؟ منابع دین، یعنی عقل و کتاب و سنت. رضا بازم به بنبست نمیست. آقا ممکن اشتباه کنم، میگم اخرج کس اومده پایین وقتی ولی معصوم حضور نداره دیگه، نگران چیزی نباشید، همین حجت برای شما. شما مگه نمیخوای به اون سعادت برسید؟ راه تحقق سعادت برای مواردی که به امام دسترسی ندارید و روایتی آیه چیزی ندارید، عقلم اونجا مثلا بدیهی نیست براش، شما مراجعه میکنید به مجتهد در هر حوزه. آقا سخت جنین نبود، ناراحتی چی هستی؟ علما با توجه به اون مبانی، اون منابع بفرمایید اجتهاد کنید سخت جنین خوب میشه. آقا پیوند اعضا، آقا بفرمایید که جریان بورس، جریان ارز دیجیتال، بفرمایید که متاورس، هوش مصنوعی، چه میدونم جریان های جدیدی که مثل
بمب
هسته‌ای، آره بعد انرژی هسته‌ای، بمب هسته‌ای، اینها اینجاست که مجتهد میاد با استفاده از تا قیامت با توجه به تشریع اجتهاد محجت داریم. همچنان رضا نگران چیزی نیستیم، محجت داریم. آقا امکان خطا فهمود حجت باطنی چی آقا؟ عقله. وقتی میگه عقل حجت باطنی، عقل معصوم یا غیر معصوم؟ ان لله علی الناس حجتن حجتن ظاهره و حجتن باطنه، فعمل ظاهره فل رسول و انبیا و الائمه و عمل باطنه فل عقل یا فل عقول. حجت باطنی عقل، عقل معصوم یا غیر معصوم؟
غیر معصوم.
همین که در مقابل اون قرار میده، در از اون قرار میده، یعنی غیر معصوم دیگه، میشه مجتهد.
در اصل معصوم بوده.
اونایی که به امام دسترسی نداشتن، خب حضرت کسانی رو معرفی میکرد، اینا نائبین محسن. اصلا امام کاظم سلام الله علیه توی زندانه، خب مردم باید چیکار میکردن؟ اون شبکه وکالتی که توی کتاب انسان 250 ساله آقا روش خیلی تاکید میکنه. بله آقا، نه بابا صریحا یک روایت نمیاد این مسئله برای ما روشن. گفتم عقل بدیهی یه روایتی آیه بیاد مسئله سخت جنین مطرح کنه، مجتهد چیکار میکنه؟ عقل و قرآن و سنت و کنار هم قرار میده، با توجه به اون منابع اون مبانی میگه این مسئله حلش چیه. نه فهمیدید؟ نه اینکه همچنین به درکی را بیست و نیاز کنید. سه اختیارات ویژه حاکم اسلام. آقا در مسائل اجتماعی گاهی آقا چی آقا؟ میبینیم که دو تا قاعده شرعی درست با هم قابل اجرا نیستن، یا یک بفرمایید که قانون شرعی با یک قانون مدنی با هم تضاهم پیدا میکنن، یا دو تا قانون چی آقا؟ مدنی با هم تضاهم پیدا میکنن. ما دسترسی به امام حاکم اسلامی این اختیارات داره، حکم حکومتی بده. یعنی چی آقا؟ بین دو تا حکم شرعی یکی رو مقدم بداره. یادتون باشه حاکم اسلامی ولی فقیه مطلقه نمیاد که حکم خدا رو تعطیل کنه، اشتباه نکنید، حکم خدا تعطیل نمیشه، یک حکم رو بر حکم دیگه چیکار میکنه؟ بگید ترجیح میده در مقام عمل، اونی که چی آقا؟ اونی که اهمه، اونی که بر مصلحت اجتماعی هستش. اینجوری آقا مسجد افتاد وسط اتوبان به هر دلیلی، خب زیگزاگی میرید دیگه، همین زیگزاگی چی آقا خطرناکه؟ اینجا نمیشه ما مثلا میدون بزنیم. ولی فقیه حاکم اسلامی آقا درسته، جان حفظ جان مسلمانان لازمه، بحث قوانین مسجد هم هست، مصلحت اهم چی آقا؟ شما مسجد رو جا خراب کنید ببرید 500 دو برتر بسازید، بیچونه اذنی داره قفل نمیشه کار کنید. آقا هم دعای شد بین این که بریم حج واجب یا عزت اسلامی حس بشیم، یا آقا الاسلام یا علو ولا یا علو ولا یا علو علی، این هم یک چی آقا؟ این هم یک حکم خداست. اما بر حج تمتع بر مستطیل هم واجبه. بین دوران بین این دو تا مسئله چیکار میکنیم؟ یا حج امسال تعطیل نمیاد، حج تعطیل، حج تعطیل نشد، یک حکم دیگر اهم که مصلحت بیشتر داره برای این چه شد فعلا موقتا مقدم شد. این اختیارات هست، بازم قفل نمیشه الا ماشاءالله مسائلی که زیر حکومت اسلامی مطرح میشه و حاکم اسلامی میتونه اونجا اعمال نظر کنه.
در همین نظرات خیلی مختلفه
داشی،
در همین اختیارات
ویژه ها. بحث ما الان فلسفه سیاسی نیست، وگرنه مفصل براتون میگم. همین قدر رو به شما میگم یادواری داشته باشید. آقا شما اگه توحید رو قبول کردید، این پایین نمیتونید اختیارت مطلقه برای حاکم غیر معصوم قائل بشید. قائل نباشید. بله.
حاکم غیر معصوم.
بله، بله، ولی
به اندازه معصوم.
به اندازه معصوم. وقت نیست موضوع بحث برای شما اثبات کنم، نه فلسفی. حالا
بعد از کلاس.
نه، وقت
نیست. میشه تعبیر اکنمیتون
کارو. اکنمیته؟ در چی؟
در
مشکل ندارم با این حرف شما، این تعبیر خوبی نیست، اینجا به کار ببریم. به لحاظ مبنای ما آره دیگه، اصل تنزل تدریجی ما اسمش رو می‌ذاریم. محترمانه عقل میته اصل تنزل تدریجیه. می‌دونید که فلسفه سیاسی هم می‌خونی استدلال بر ولایت فقیه چیه؟ اصل تنزل تدریجیه. آب دریا رو گرنت محترم‌تر، اینم محترم است. آب دریا رو گرنت توان کشید، هم به قدر تشنگی باید کشید. آخوندیش اینه، ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو. حالا رفتیم اون عقل میته رو گرفتی ها شعبانی؟ آره. ولی این حرف دقیقیه. ولایت فقیه حوزه ولایتش همون حوزه چی آقا؟ معصوم. ولایت
رسول الله. هم ولایت تشریعه دیگه.
تشریع رفت تکوین اصلا موجود دست محل بس.
تو یعنی هر چیزی که معصوم برای اداره جامعه بهش نیاز داره، ولی فقیه
هر اختیاری که نیازه اونم داره. بله.
اگر نکنه جامعه
بله. بله. همینطور. همینطور آقا. خب فقط این جمله رو حالا داشته باشید مفتد. ببینید وقتی امام زمان سلام الله علیه، امیرالمومنین سلام الله علیه حضور داشته باشه، 100% قوانین اسلامی رو باید معصوم بحث کنی یا غیر معصوم؟ وقتی امام معصوم حضور نداره، دوباره 100% قوانین اسلامی باید اسلام شناس غیر معصوم بحث کنه یا اسلام نشناس غیر معصوم؟
اسلام شناس
غیر معصوم. یعنی این همانی حوزه اختیارات فقیه و معصوم. گرفتی چی گفتم؟ نه این که گفتم توجه کردی؟ یه بار دیگه میگم، اگر معصوم حضور داشته باشه، 100% قوانین اسلامی رو باید معصوم بحث کنه؟
بله.
اگر معصوم حضور نداشته باشه، 100% قوانین اسلامی رو باید اسلام شناس غیر معصوم بحث کنه؟ یا نه 95% اسلام شناس غیر معصوم، یه 5% هم اسلام نشناس غیر معصوم. چی رو؟ قوانین اسلامی رو. چی میگید شما؟ 100%. این یعنی ولایت فقیه همون ولایت رسول الله است. عین فهمش ازت این استدلال فلسفی
مرجع
رو بله
کلا مثلا تو همین موردی که میفرمایید، مثلا الان مراجع ما هم همه گفته رهبری.
خب
مرجعیت
یه نفر میشد، یعنی با ولی فقیه
از آقا تمام.
آها نه ضرورت نه، الان حضرت آقا خودم مقلد آقا با تحقیق از شاگردای امام و همراهان امام به اینجا رسیدم آقا علم حالا اومده 50 سال دیگه 100 سال دیگه ولی فقیه بیاد در مدیریت کشور افضله، اما در مسائل فقهی چی آقا افضل نباشه؟
خب اون یه نفر بشه.
نه دیگه چیز نداره، عرضه مدیریت نداره. آره طرف افقهه، اما توان کفایت مدیریتی نداره، سرش کلا میره، سرش کلا میره. بعضی از فقهای ما واقعا به لحاظ علمی در اوج هستن، اما بیت خودشون نمیتونه اداره کنه. من کشور بدون دست این آقا، شما حاضر نیستی یه محله بیت آدم بدید؟ نه اینکه نعوذ بالله ایشون به لحاظ علمی، نه به لحاظ تقوا علمی در اوج، به هر دلیلی ذاتی چه بدونم غیر عرضی هر چیزی به لحاظ مدیریتی توان مدیریت نداره، بچهش هم نمیتونه جمع کنه، بچهش سرش داره کلا میذاره، بچهش داره چیکار میکنه؟ یه کاری میکنه که آقایون مثلا یه جور دیگه براش مسائل مطرح بشه، وقتی میخواد کشور رو اداره کنه.
آقای جوانی هم فرمودن که مثلا دعای بعضی فقط در دعای کومنی و گفت امیرالمومنین به کومنی هیچ کار اجرا اصلا نداد، با اینکه در اوج عرفان
بود.
چرا الان شما دو تا ولی فقیه دارید داشتید آقا و امام، اینا خودش که در اوج بودن اینجوری رگتون میزنه بیرون و اثبات میکنه ولایت فقیه. حالا فرض کنین یکی دیگه میومد، یکی مثل این دو بزرگوار نبود، اینجوری هم
خوبه دیگه
چیز میکردی؟
شرط که نمیشه که ما بیام اختلاف ایجاد کنیم تو جامعه. سطح کمال مردم پایین اومد. چون چرا؟ چون تو اون زمان یا ثبوتن اساساً فقیه در اون سطح نداریم، یا حتی در مقام اثبات خبرگان نرسید، سطح کمال مردم پایین تر میاد. من که تو قاعده رو به هم بزنم که یعنی نه الان میگم همون زمانی که شما میگید آقا حضرت آقا امام تو اوج بودند و فلان اینا، خب باشه 100 سال دیگه اگه یه فقیه ولی فقیه پیدا بشه در سطح آقا امام نباشه، 20% از اونها نسبت اونها ضعف داره. نمیدونم یه آدم 20% بیاریم که دوباره میریم سراغ افضل در میان فقها دیگه،
علمش
علمی که کفایتش هم داشته باشه، همون افضل در معدل شرعه. خب اون وقت شما چی میگید؟ میگید که 95% اون فقیه که تو ذهنتونه که شده ولی شده حاکم، میگید 95% قوانین اسلامی رو اسلام شناس بس کنه و 5% اسلام نشناس. دست کی میخوای بدید؟
تو من یه سوال رو پرسیدم، فرض کنید فقهای اونوری اومدن روی کار.
آها اینجوری بگو فاسد دیگه.
فاسد.
این سوال جدیدی. حالا کلاس شده فلسفه سیاست، ولی آقا تای قضیه به شما بگم، تای قضیه خیلی مقدمات ممکنه داشته باشه. اومد و 500 سال دیگه 200 سال دیگه جوری شد که اون دور خبرگان و شانگرگان ولی فقیه دور گاوبندیش اتفاق بیفته. لایه چهارم دور این ستا دور در گاوبندی مثلش میذارم. یعنی چی آقا؟ ببندن همین فاسد باشه، هم اونا هم اونها، ولی فساد سیستمی باشه، همدیگه رو چی آقا لو نمیدن، پوشش میدن. اگه ما فهمید این که آقا میگه، میگه فقهای اونوری اومدن یعنی خبرگان چی آقا باش همراه دیگه. ما برای چی انقلاب کردیم؟ برای اینکه اسلام پیاده بشه. خون دادیم، جوون دادیم، تیکه تیکه شدیم، آبرو دادیم، مشکل اقتصادی پیدا کردیم که انقلاب اسلام پیاده بشه. اگه فساد دو یعنی بشه طاغوت، این که شما میگید روز از نو روزی از نو، ما به کسی چک سفید بله ندادیم، ما به یک نفر چک سفید دادیم و خدا و اولیای خداست معصوم. امام
میگه دیگه بترسید از اون روزی که ایام الله
دیگه. امام میفرماد اگر دیدید که خمینی مسیر رو خرج کرد، مردم گوش اونو میگیره و از کشور بیرون میکنن. هر اینه ما از امام اینجوری یاد گرفتیم. به امام حتی به خودش خیلی جسارت میکنه امام، من روم نمیشه حرفای امام نه کنه در به خودش، ولی خب این دیگه خیلی محترمترش. آره مردم از کشور بیرونش میکنن اگه ببینن، بیرون میکنیم میکشیم اگه یه وقتی ببینیم ولی فقیه فاسد. اون ولی فقیه نیست. چرا؟ ما گفتیم جانمون فدای ولی فقیه، و ولی فقیه سه تا شرط اساسی داره: اسلام شناسی، عدالت و چی آقا؟ کفایت مدیریتی. شما میگی آقا مثلا یکیشو نداری، مثلا ولی فقیه نیست. این مثل همین الان یه نفر بره الان بگه من چی آقا؟ من ولی فقیه هستم. آره من ولی، من رهبر بعدی هستم. میزنی تو صورت، ای تو صورت ولی فقیه زدی، اسمشو زار پمپام. ما به کسی چک سفید ندادیم، ما چک سفید به شرایط دادیم. بله انقلاب برای همین چیزا گذاشتن. ما که نگفتیم یه بار قرار انقلاب بکنیم تموم شد. روز از نو روزی از نو
جون میدیم، آبرو میدیم.
بله حضرت علی خیلی آبرو میدی، جون میدی.
ما رو بکشید.
جا نه.
ما تصرفش میکنیم وقت میدیم به دواز شمال کسی که اونجا حتی ما نمیدیم چقدر عالمه، چقدر تو هم خوبه.
بله
چون ما شناخته میشه شناخته کلی از افراد اکثر. آیا تصرفش میدید کسی که توی همچین مقامیه خیلی راحت میتونه همین دو پوشه شده و سایه اصلا کاملا مردم اکبار کنه بده که اصلا مردم بفهمن چی به چیه. خیلی راحت میشه پاپوش دوزی هم نمیشه ظاهرسازی کرد به راحتی.
امام جماعت میگی؟
نه اون مثال هم گفتیم چطور مثلا یه امام جماعت ما نمیتونیم واقعا به اون راحت توی نگاه اول تشخیصیم حقیقت بشو من اکثر شناختم کلی از افکار یعنی سرشناسه. میگم با این حساب شما تصور کنید رهبر جامعه ای مثل مثلا هر کسی آقای ایکس آقای ایکس وقتی همشون قدرتی داره به راحتی میتونه قشنگ ظاهرش
کنه. ما مکلف مقام ثبوت نیستیم، کلا مقلف مکلف اثباتیم. توی مرجع تقلید شما چی میگید؟ این مرجع تقلید که داره تقلید میکنه ازش نمیتونه خودشو پوشش بده. کجا میگید؟
جا باز این مقاله رو با کمال
هدف بله من خیلی کس میاد پایین به خاطر امام معصوم حضور همین چیزا صدایی میشن که شما میفرمایید. از ما اصلا دستگاه محل کسری گفتم خیلی جواب کمکتون میاد هیچ. و معذوریت برای همین دیگه مهم اینه که نه اینکه هر کسی با هر کسی بیعت کنه میگه ما معذور، نه بیخود کردی، تو باید وظیفه تو انجام بدی، لحاظ معرفت شناختی مسیرش رو طی کنی. آیا این صلاحیت داره؟ صلاحیت نداره. واقعا اگه به اینجا اطمینان رسیدم که ایشون چه افقه میرم از این مرجع تقلید میکنم درست آجا؟ حالا واقعا سقوطه میکنم ولی ما مکلف سقوطیم در مسائل اجتماعی، مسائل تیپی که نه بدیهی اولیه به این سقوط آجا یکی در علم حضوریه، یکی در بدیهیات چون ارجاع میدیم به علم حضوری، یکی هم در نظری چون ارجاع پیدا میکنه به بدیهیات و علم حضوری. در غیر این موارد ها همش میشه مقام اثبات. یعنی چی میشه مقام اثبات؟ این تسبیح که دست منه ثبوتا میتونم بگم حضرت عباسی تسبیحه، نه علم حضوریه، نه بدیهیه، نه نظری اوتیپی دیگه. خب میگم نه قسم نمیخورم ولی معذورم در اینکه بهش بگم تسبیح، چون واقع نمایش خیلی بالاست. حالا تو این مسائل اجتماعی که پیچیدگیاش بیشتره فاصله ها بیشتره که دیگه به طریق اورا. این مکتب اسلام رو جاره، این مکتب خود قرآن کریم، خود قرآن کریم هم به همین طور ازا جا اکن فاسقون بنابراین چی آقا فتبه، اگه فاسق اومد بری تحقیق کنید، این وظیفه ده به لازم معرفت شناختی. جایی حرف درسته یا حالا رفتی تحقیق کردی و شواهد همه چی میگه درست، این حرف یعنی اثباتن درسته، یکیش هم ولی فقیه، یکیش هم مرجع تحقیق.
استاد برای چیزی کسی که امام جماعت رو ما تو نگاه اول من نمیتونم تشخیص بدم وقتی رفتم یک مسجد، یعنی میتونم با ولی فقیه که من نباید تشخیص بدم
کسی که با همین حرف زده میگه خبرگانم همین وضعیت در نسبت با ولی فقیه داره دیگه.
من یه نگاه اول که نبوده میشناسنش
علما، میگه که بالاخره قابل فرض هست که یه نفر بیاد کلا بازیش بیاد یه جوری بازی در بیاره که ما فکر کنیم ایشون چقدر آدم درست. آره
مثل وزیر رئیس جمهور
نه، کسی بازی در نمیورد، معلومه که مسئله داره. اونایی که بهش رای دادن بازیشون میومد. آره
این روایت منطقی هست که هر علمی قبل از
ظهور اینا تو فضل سیاست ایشالله آج دیگه فضل اونجا روایت بحث ضرورت حکومت اسلامی که مطرح میشه این روایت رو مطرح کنید ایشالله. دو جامعیت، یه چند تا مسئله در مورد جامعیت بگم و آره بقیهش بشه برای فردا ایشالا میرسیم. بله رفتیم درس نو چی شد اینجا این بحث مطرح کردیم؟ تو یه لوازم عقلی خاتمیت بودیم، خاتمیتی که از دین فهمیدیم یعنی از قرآن سنت، لازمه یه دوم خاتمیت اینی که باید حتما اسلام جامع باشه. استدلالش اول بگم، معنی نداره خدای حکیم آخرین دین رو بفرسته اما جامعه نباشه. جامعه یعنی چه؟ آقا پاسخگوی نیاز ما. جامدانگی در واقع طول زمان رو هدف قرار داد، تا قیامت باید پاسخگو باشه. جامعیت این پهنه رو هدف قرار میده، باید در نظام مسائل چی آقا پاسخ، حالا چیش اختلاف نظر عرض میکنه، باید در مسائلی که ما بهش نیاز داریم چی آقا پاسخگو باشه، حالا نه فقط تا قیامت، هر مرحله‌ای در هر سالی ما.
قدم در
راسته ای راه ساده. بله حالا اون دید سه دیدگاه دوباره برمیگرد. آره ما بعضی وقت قرار دید دوباره اینجا میگیم در مورد اسلام، ولی خب چون مفصل گفتگو کردیم یا ما خیلی هم حرف زدیم سریع میگذریم ازش. حالا یه سوال من بپرسم، فقط دین خاتم با جامعه باشه، ادیان دیگه نباید جامعه باشه؟ یعنی دین یهودیت خدا بفرسته جامعه نباشه، دین مسیحیت بیا جامعه، اون نقض غرض نمیشه؟ چه حرفی شد؟
خودش جامعه بود
متناسب باشه.
لذا یه نکته اشاره شد در کتاب، همه ادیان پاورقی شاید یادم نیست، همه ادیان باید جامعه باشن، ما تو یه فرقی وجود داره با چیه؟ جامعیت نسبی و جامعیت مطلق. یعنی چی؟ سایر ادیان که خاتم نیستن باید جامعیت نسبی داشته شن، یعنی متناسب با نیازهای زمان اون دین باید جامعه باشن. یعنی چی؟ یعنی معنی مسیحی ها به یه مسائل راضی به سعادت در اون شرایط نیاز داشته باشن. اسلام که نیومده، من چرمده نمیتونم حرفی براتون بزنم، وایسی تا اسلام ببینی تا اسلام بیاد، نه متناسب با نیازهای همون زمان با جامعه باشه. جامعیت خاتم بهش اسم شما میذارن جامعیت مطلق، یعنی چون دین جدید نمیاد دین خاتمه، باید دیگه هر مسئله‌ای که انسان بهش نیاز داره در اون نقطه دیدگاهی که میخوام عرض کنیم باید در اون حوزه چی آقا پاسخگو باشه و جامعه باشه. این تفاوت میان جامعیت اسلام و جامعیت در مسیحیت. بالاخره مسیحیت میگه آقا قرار ما مثلا 600 سال باشیم، یهودیت میگه آقا مثلا قرار 1500 سال باشیم. خب به میزان همون چی آقا 1500 سال برفرض به همون میزان باید جامعه باشه، اما اینجا دیگه قرار نیست دین جدیدی بیاد. اما معنای جامعیت چیه؟ سه تا دیدگاه اینجا وجود داره. یک دیدگاه، دیدگاه برگزیده است، یکم دیدگاه حد اکثریه، یکم دیدگاه حد اولی. دیدگاه برگزیده همون که در قلمرو خدمتتون عرض کردم، اسلام دین جامعه، یعنی در همه حوزه‌های همه باورها و ارزش‌های ناظر به چی آقا؟ سعادت ابدی یا سعادت حقیقی انسان. چرا؟ چون اساساً دین بر این اومده. یه کمکی به شما میکنم، یه بحث بیشتر از کتاب هم اینجا اشاره کنم. ببینید دلیل عقلی داریم برای این دیدگاه چیه؟ اینه که دین اومده برای سعادت ابدی انسان، ضرورت دین این بود، قلمروش هم همین میشه دیگه. اسلام جامعه یعنی هر چیزی که در حوزه هدایت انسان به سعادت ابدی بشه. آیه قرآن هم داریم تبیانا لکل شی ما فرطنا فی الکتاب من شی. ما تو یه روش دیگه هم به شما بگم، این روش کمتر مطرح میشه. با اون روش چیه؟ روش نقلی درجه دوه. اسمش ما میذاریم درجه دو. یعنی چی؟ یه وقتی میگیم آقا تو آیات روایت چی اومده؟ میگیم خب ممکنه چیز اومده که شأن دینیش نباشه، مثل اون طب و چیزایی که داشت وزی که از کلم. یه وقتی ما آیات و روایاتی داریم دوستان که این آیات و روایات به عنوان فیلسوف دین، خدا یا پیامبر یا امام به عنوان فیلسوف دین داره چی آقا قلم رو به دین رو مطرح میکنه، که سه دسته کلی میشه اینها رو گفت. آیات و روایاتی که در مقام بیان فلسفه بعثت انبیا، فلسفه نزول قرآن یا فلسفه چی آقا نسب امامه، میگه آقا ما قرآن رو فرستادیم برای این، چه آیه چه روایت. یا میگه آقا پیامبران اومدن لیقوم الناس چی آقا بالقسط،
همون
تو دیدگاه برگزیده میگم آره. سوم چی آقا امامت رو خدای متعال قرار داد به چی آقا، برای اینکه مثلا فلان. یه بررسی اجمالی اولی ما کردیم که حالا قرار شد یه مقاله حقیقی تو این زمینه بنویسم. وقتی مجموعه آیات و روایات رو میبینیم، میبینیم که آیات و روایات نازل به قلم رو بدین یعنی چی؟ آیات و روایات که دارن میگن آقا قرآن اومده برای این، پیامبر اومده برای این، امام اومده برای این، دارن همین دیدگاه برنامه‌ریزی میگن، دارن همین رو اتفاقا میگن. فراوون هم داریم آقا، فراوون داریم در نهج البلاغه، در اصول شریف کافی، در قرآن کریم، که وقتی به بعثت انبیا فلسفهش گفته میشه، نمیگه برای اینکه به شما کشاورزی یاد بدن، نمیگه برای شما میلنگ سازی یاد بدن، نمیگن آقا قرآن رو فرستادیم که شما با چی آشنا بشید، با علاق آشنا بشید، نمیگن اینجوریه. برای همینه که اگر در قرآن و روایت مسائلی فراتر از اینا مطرح شد، خلقت آسمان و زمین مطرح شد، میگیم از حیثیت توصیفی شرف نبوده، خدا داره خلقت آسمان ها و زمین رو میگه که ایمان روش پیدا کنه، یعنی باز بوده همجوری داره. خلاصش اینه که دیدگاه برگزیده همونیه که از مجموعه آیات و روایات درجه دو استفاده میشه. یعنی چه آیات و روایات نازل به قلم رو بدین هم دارن میگن همین دیدگاه چی آقا برگزیده، یعنی امور مربوط به چی آقا به هدایت. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، آوردیم برای هدایت ها. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا، بشارت بده انذار. بشارت انذار به ملت سازی مگه؟ بشارت به نسبت به بهشت، انذار نسبت به چی آقا جهنمه، همون بحث هدایت باست. این که ما پیامبران رو فرستادیم برای چی آقا؟ لیقوم الناس بالقسط، اقامه عدل کنن، یعنی احکام اسلامی رو پیاده کنن. بحث چی آقا؟ زعامت سیاسی جان عزیز.
درجه دو که تمامیتون
متوجه نشد، درجه دو در مقابل یه وقت میگیم آقا قرآن گفته که کتب علیکم الصیام، بعد میگه که اقیم الصلاة، بعد میگه که ان الانسان لفی خسر، بعد میگه که خلق السماوات والارض، بعد میگه بقره اینجوریه، بعد میگه که آقا من مثال بعوضه میزنم چی چی چی. اینو درجه یکه، یعنی در مورد چیزهایی که خودش حرف زده میشه، این میشه قلمرو به منزل الله. میگم آقا اینا که به ما ملاک نمیده که، چرا؟ ممکنه قرآن یه چیزی در حوزه طبیعت گفته اما قلم رو به دین رو بیان طبیعت ندرسه. اینجا اگه نمود طبیعت صحبت کرده چرا؟ میخواد مثلا ایمان ما گسترش بده، میخواد به اعجاز قرآن پی ببرید، چه میدونم به عظمت خود میخواد پی ببرید. پس ما چاره نداریم، چرا تو روایات این بیشتر مبتلا به آقا امام صادق در مورد مثلا درخت سیب هم حرف زده مثلا، یعنی رسالت امام بود نمیدونم، اما وقتی میرم سراغ روایاتی که درجه دو یعنی نازل به فلسفه بعثت داره حرف میزنه، درجه دو منظورمون اینه. خب این شد دیدگاه برگزیده. اما این تو دیدگاه حد اکثری، دیدگاه حد اکثری میگه هر نیازی باید توسط چی آقا؟ توسط دین برطرف بشه، همه نیازها، همه نیازها باید توسط چی آقا؟ دین برطرف بشه. این میخواد نیاز مادی باشه، خود نیاز معنوی باشه، در علوم فنی باشه، در علوم انسانی باشه، در علوم پایه باشه، فیزیک باشه، ریاضی باشه، همه چی باید از طریق چی آقا اینا هست. حالا من ادله شونو بگم. اگه وقت شد یه نقطه تکمیلی امروز براتون میگم. میگه آقا خود قرآن فرمود تبیانا لکل شیء. اینجا رو خواهش می‌کنم دقت کنید، این تفسیرهایی که از این آیات شریفه میشه یه خود با دقت بیشتر و با رعایت اصول بیشتر اینا رو مورد مداقت قرار بدیم. تبیانا نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. حالا یکی از آیاتی که استناد میشه لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. خب این جوابشون کتاب مبین چرت و قرآن داره، این لوح محفوظه مفصل فرمودن. اما این نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء چه کار کنیم؟ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، هیچ چی کم نذاشتیم. تبیانا لکل شیء، خدا راضیه. میگه تبیانا یه الهی راد میگه نه همه چیز، نه فقط امور هدایتی. خدا راضیه، ناخدا راضی نیست. اینو چیکار کنیم؟ اول یه جواب نقضی بدم. شما دو تا جواب نقضی، دو جور جواب نقضی بدم بعد حل قضیه. شما اگر لکل شیء اومده شامل هر شیء بشه، یعنی آدرس کارخانه شکلات سازی کل جهان باید تو قرآن اومده باشه دیگه، شیء دیگه. پایبندید؟ ملتزم هستید شما؟ تعداد عینک های عالم شیء دیگه، تمام الفاظ انگلیسی تو قرآن باید اومده باشه دیگه، تمام الفاظ چینی باید اومده باشه دیگه، رنگ همه لباس های چی، تمام طلبه های جهان، رنگ لباس عمه ترام، اسم عمه همه انسان ها. حالا خاله، آقا من میگم خاله، میگه چرا خاله
میشی؟
چی میگی؟
من نفرمو دیگه اعدادن به کل شه، فرمونه تبیانن به کل شه.
تبیان دیگه باید بیان کنه دیگه،
اسمشو
بیان همیشه به ملازمه و ضرورتا به معنی این نیست که مثلا احسا کنه اعداد کنه.
ما باید چیکار کنه؟
ممکنه مثلا
زرنگی شو... یعنی داره کوتاه میاد دیگه، کل شی فرمود آخه چرا تفسیر به رنگ کنیم؟
در
واقع مهاجم هم اینجوری سا خودش میگه تبیان کل شی، هر جو شما دلتون میخواد دیگه. مگه تمام مهندسی همه فرش های عالم
سال مربوط به سعادت ابدی و
من میگم با حروف ابجد و چه میدونم علوم غریبه اینا میشه.
ببین یه چیزی بگم آقای شعبانی، اگه منظور شما چیزی بر حتی خیلی حساس از زیر نقطه وای بسم الله تمام علوم عالم، من تسلیمم، تو حرفی ندارم. میخوام بگم تبیان برای ما که نیست، حداقل تو که نمیتونی اسلامی سازی از این مبنا استفاده کنی که چرا تو من تو داره اون علم نزد ولی الله، نزد امیرالمؤمنین. حتی شما گفتید این حرفا، من گفتم زیر نقطه وای بسم الله تمام علم واقعه، چون که بعضی روایات چنین اشاراتی دارن من میذارم چشمم. من تو میخوام بگم از این قرآن موقع چی برداشت کنیم؟ کل شاید تمام نیازها، یکی از نیازهایی که منو بدونم که پیتزا فروشی ها کجاست، آدرس لیالی لبنان کجاست،
بچه
تحرک
رو قرآن
تو مپ نست دقیق خواهی بودی؟ چی؟ این نقضی نقضی کش جواب نقضی مدل دوم، توی قرآن اومده قضیه هدهد و حضرت سلیمان، میاد به حضرت سلیمان میگه که رعی تو اینی وجد تو مرهتن تملکهم و اوتیت من کل شیئن و لها عشد. من یه حاج خانومی دیدم هدهد بود که آقا اون تملکه هم فرمانروای اون هاست و او تیت من کل شیئن و لحوهرشون عظیم، آقا همه چی داره، آها همه چی باید داشته باشه دیگه، باید قالیچه زیر پای سلیمان هم پیش اون باشه دیگه، باید انگشتر سلیمان هم دست اون باشه دیگه، این آقای شعبانی ما دست اون باشه دیگه، این آقای سعادتی ما دست اون باشه دیگه. آها
کسایی که قاله دیگه اینقدر خیلی
آره
میگن مثلا میگن که ما مثلا پزشکی رو میتونیم از قرآن،
چرا فقط پزشکی؟
اقتصاد رو میتونیم،
زرنگی خدا گفت کل شیئه، چرا فقط پزشکی؟ شما چیکار هستین؟ ما نمیخوایم دیدگاه رو تحمیل کنیم که عزیزم شما میگه پزشکی، چرا؟ چون فهمون لکل شیء، آقای حد وسط استدلال لکل تبیان لکل شیء،
بیان لکل شیء نخود کل شیء، این بیان خودش یه
مفهوم، من میگم دیگه این بیان تا کجا؟ فقط پزشکی
شما تمیزش رو از ذات اعدادی آوردیم مثلا بر شما. خب آقا قرآن فرموده تبیان لکلشه، بیانگر کلشه است. خب آقا این بیانگر از چه جهتی بیانگر؟ بیانگر تعدادشه، بیانگر
اون چیزی شما بگید من قبول، شما بگو بیانگر چیشه؟
بیانگر مثلا مقام آیت بر اینه که مثلا بیانگر حکم مثلا راه سعادتش رو میخواد نشون بده.
آخه مؤید ما میگه آقا شیخ خب این نظر ماست دیگه برگزیده تمام، ما این تفسیر
شوخه
آقا هم نظری؟
نه آقا استاد شما از جهت زبان
اونا رو نقد می‌کنید.
می‌خوام جواب بدم با همون حد اکثر شما رو در مقام مثلا از زبان حد اکثری صحبت می‌کنم.
نه هم دارم نقدشون می‌کنم. جواب حرف اینا رو گفتم، گفتم کل شای علوم فنی انسانی همه چی و میگم اگه واقعا به کلش پایبند باشید ملتزم بشید با چی آقا تمام شکلات ها رو باید بگید شای دیگه قضیه حضرت سلیمان هم همینطوره اونجا. حالا حل قضیه رو بگم، پس چیکار میکنه شما؟ این نقضی بود جواب که بعید شما موافق باشید، اما حل قضیه میذارم مثال بزنم. رفتی وارد سوپرمارکتی شدین آقا سید، یه سوپرمارکتی بزرگ، اصلا یه فروشگاه زنجیری، اون آقایی که پیشخوان هست میگه که آقا خیلی خوش اومدید، خیلی مردم، هر چی بخوای ما داریم. واقعا راست میگید، میگه دور میزنه میگه ببخشید یه جفت تایر تراکتور داری به من بدید؟ به سوپرمارکتی میگه نگاش میکنه ها تموم کردید ببخشید میره یه دوری میزنه میگه آقا ببخشید میشه بزرگواری کنه شما از ما خدمت شما که یه 2 کیلو چیز کیک زرد انرژی اصلی به من بدی؟ آقا اینجا مگه سانتریفیوژ؟ آقا محترم ما اینم تموم کردید؟ از ما خدمت شما که میگه عزیزم اینجا سوپرمارکتی، آقا خودت گفتی ما همه چی داریم. برمیگرد میگه تو اگه شعور داشته باشی وقتی پیشخوان سوپرمارکتی بهت میگه من همه چی دارم، یعنی چی؟ همه چی متناسب با شأن سوپرمارکتی. وقتی میره داروخونه میگه من همه چی دارم، یعنی همه چی متناسب با شأن یک داروخونه. نمیتونی به داروخونه بگی آقا میشه شما یه 2 کیلو کره به من بدید، یه دو تا قرص پیتزا به ما بدید؟ آقا اینجا داروخونه است، خودت گفتی همه چی. وقتی قرآن کریم میفرماد که تبیان لکل شی، بیانگر هر چیزیه، یعنی تبیان لکل شی متناسب با شأن قرآن، وایسا متناسب با شأن قرآن. شأن قرآن کجاست؟ از کتاب در آیات دیگه بیان شده که تازه ازتون گفتن چی؟ من شأن این آیه کنه فی
کتاب
معید دیگه، درسته. از آیات دیگه استفاده میکنیم شأن الکتاب چیه؟ چی آقا؟ ذالک الکتاب قرآن لا ریب فی هدى للمتقین ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. اینا شأن قرآن،
اینجا پاسخگوی نسبی دیگه قرآن
چی؟ حالا پاسخگوی هم دیدگاه برگزی گفتن یعنی چی؟ هر اون چیزی که به سعاده ما تو یه تتمه باید این رو به شما بگم با اون چیه دوستان؟ وقتی میگیم هر قرآن تبیانه اینجوری است که همه چی هم باید مستقیم تو قرآن اومده باشه، یه دونه مثلا راهی درست میکنه به نام سنت. لذا اگه چیزی هم در اطیع الله و اطیع الرسول قول الامر منکم، اگه چیزی هم در کلام پیامبر اهل بیت اومده، این هم هست تبیان لکل شی، یعنی قرآن بیانگر هست و این بیانگر و بادن قرآن به معنی همه چی مستقیم تو قرآن اومده، یا خودش مستقیم بیان کرده کتب علیکم السلام، یا ارجاع داده به سنت. چی آقا شما میرید پیامبر میفرماد؟ پس اینجا لازم نماز صبح دو رکعته با اینکه در سعادت ما تاثیر گذاره تو متن قرآن بله نیومده، ولی به پیامبرش ارجاع داده، به اهل بیتش ارجاع داده که از اون طریق چی آقا بفهمه.
میگم بیایم اینجوری به قرآن بفهمیم، نه فقط اون چیزی که نازل به سعادت اولی، هر چی که مثلا توی لوحه تو قرآن اومده و لوحه هم به سعادت اولی نداره ما اینا رو بیایم ازش استفاده کنیم.
نه یه حرف دیگه است. آیا ممکنه چیزی در روای ما انزل الله، یعنی مجموعه قرآن و سنت پیامبر و اهل بیت، ما انزل الله فعلا به این معنا بگیره، مجموعه این چیزها رو ما استفاده میکنیم؟ من قبلا به شما گفتم میذاریم رو چشممون چیزی بفهمیم که امام باقر سلام الله علیه فرموده، حتی در مورد میلنگ سازی باشه، اما اشتباه نکنیم بگیم شأن اونا چی آقا؟ بیان میلنگ سازیه. شأن اینو نه شأنشون نبود. چرا؟ چون هزاران موارد دیگه است که اینا چی آقا؟ هزاران برابر، اینجوری بگم هزاران برابر چیزایی که فرمودن هست، نیاز بشر هست، اما اینا نفرمودن برخلاف فقهیات. تو فقهیات اکثریشو مطرح کردن، یه جزئیاتی باقی میمونه که مجتهدین میان چیکار میکنن؟ ارجاع میدن آیه به آیه، روایت به روایت، اصول عملیه براعت اشتغال بیان میکنن. اما در مورد کشاورزی و حمل و نقل و چه میدونم مسائل موشک سازی و انرژی و هسته‌ای و اینها، الاغ پروری و گاو پروری دیگه، ببین کل عدم بیان اهل بیت. لذا ما انزل الله، خب این قضیه تحلیلیه، یادتون این حرف شد اینجا نگفتم. قلمرو به ما انزل الله چیه؟ ما انزل الله دیگه. قلمرو به روایات اهل بیت چیه؟ هر چی که فرموده باشن. ما قلمرو به چی میخوام بگیم؟ قلمرو به دین رو میخوام بگیم که نمیدونیم آیا هر چیزی که اهل بیت فرمودن از شأن دینی هست یا نیست. اما نظریه سکولاریسم باشه ان شاء الله برای فردا. السلام علیکم.